11 به وقت تهران است. اینجا استدیو خبر رادیو فرداست. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی از پراگ میشنوید. قاسم فر هستم و به شما خوش آمد میگم. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر بعد از ظهر به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشها خواهید بود درباره آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارشهای نیم ساعت اول مجله رو اعلام کنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با هانا کاویانی. هانا،
متشکرم. با سلام. رهبران 60 کشور جهان و نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی روز پنجشنبه در نشستی که نام دوستان لیبی بر آن گذاشته شده در کاخ الیزه در پاریس گرد هم آمدند تا در مورد وضعیت کنونی و آینده لیبی بحث و گفتگو کنند. چگونگی کمک به لیبی برای تثبیت شرایط سیاسی آینده این کشور یکی از مباحث اصلی این اجلاس است که به دعوت مشترک رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا برگزار شده. محمود جبرائیل نماینده شورای ملی انتقالی لیبی نیز در این نشست حضور دارد. عبدالمجید ملقتا از فرماندهان نظامی ارشد شورای ملی انتقالی لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد معمر قذافی در شهر بیابانی بنی ولید حدود 150 کیلومتری جنوب شرقی ترابلوس به سر میبرد. عبدالمجید ملقتا که هماهنگ کننده بخش عملیات نظامی ترابلوس است به خبرگزاری رویترز گفته بر اساس اخبار منابع مطلع، 3 روز پس از تصرف شهر ترابلوس به دست نیروهای شورای انتقالی در هفته گذشته، قذافی به همراه پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس اطلاعات به شهر بنی ولید رفته است. در ایران مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف و منتقد دولت در دیدار با خانواده‌اش ضمن پافشاری بر مواضع پیشین خود در مورد تقلب در انتخابات و ظلم حکومت به مردم گفت همچنان از دیدگاه و افکارش در این باره دفاع می‌کند. خانواده مهدی کروبی که روز چهارشنبه پس از 7 ماه حبس خانگی او موفق به دیدارش شدند گفتند که وی در وضعیت روحی و جسمانی مناسبی به سر می‌برد و همچنان بر درستی مواضع پیشین خود اصرار دارد. خبر مربوط به پافشاری مهدی کروبی بر مواضع منتقدانش در حالی در سایت سهام نیوز منتشر شده که در روزهای اخیر سایت‌های نزدیک به جناح‌های حکومتی خبر از ابراز ندامت و پشیمانی وی از مواضع و نظرات قبلیش داده بودند. سفیر افغانستان در تهران که به تازگی با تعدادی از زندانیان افغان در زندان‌های ایران ملاقات کرده و از مشکلات آنها با خبر شده است، عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که با این زندانیان در زندان‌های شهرهای تهران، شیراز و اصفهان دیدار داشته و قرار است در آینده نزدیک با زندانیان افغان در زندان‌های مشهد و کرمان هم دیدار کند. بر اساس آمار وزارت عدلیه افغانستان بیش از 5000 افغان در ایران زندانی هستند. از وضعیت 30 نفر بازداشت شده آذربایجانی که هفته پیش در یک مراسم افطاری بازداشت شده بودند خبری در دست نیست. به گزارش سایت کلمه روز دوم شهریور ماه 30 نفر از شرکت کنندگان مراسم افطاری در منزل پدر مصطفی و مرتضی عوض‌پور از فعالان مدنی آذربایجانی بازداشت شدند که با گذشت 1 هفته از بازداشت آنها هنوز از اتهام و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. به گزارش پایگاه خبری جرس پیگیری خانواده‌های این بازداشت شدگان تا کنون به نتیجه نرسیده. پیشتر گروهی از اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز آذربایجان با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری افراد بازداشت شده در آن مراسم شده بودند. و به گفته ارتش آمریکا ماه اوت سال جاری میلادی نخستین ماه بدون تلفات برای نیروهای آمریکایی از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003 میلادی بوده است. آنجلا فونارو سخنگوی ارتش ایالات متحده روز پنجشنبه گفت این آمار نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی عراق تا چه حد بر اوضاع مسلط شدند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیشرو چه خواهید شنید؟ سرکوب‌های خونین سوریه، مقام‌های دولتی این کشور را هم به استعفا واداشت، استعفایی که از دادستان استان هما آغاز شده است. در حالی که اوضاع بد اقتصادی مردم در ایران، تورم، گرانی و شکاف طبقاتی روز به روز عمیق‌تر می‌شود و حتی صدای مراجع تقلید را هم درآورده، همزمان خبرهای متعددی از اختلاس و حیف و میل اموال عمومی هم به رسانه‌های ایران درز می‌کند. درباره آخرین این اختلاس‌ها گزارشی خواهید شنید. هنوز بحران خشک شدن دریاچه و اکوسیستم ارزشمند ارومیه ادامه دارد که این بار کارشناسان بین المللی زنگ‌های خطر را درباره وضعیت ژئوپارک جزیره قشم به صدا درآوردند. این ژئوپارک در فهرست یونسکو قرار دارد. اشکان ذهابیان دانشجوی زندانی است که این روزها حال وخیم جسمانیش و اعتصاب غذای نامحدودش نگرانی های بسیاری را دامن زده. با برادر این دانشجوی زندانی گفتگو کرده ایم.
یه بار میگفتن دادستان مثلا بابل سر امضا کرده، یه بار میگفتن دادستان بابل امضا کرده، یه بار میگفتن رئیس اطلاعات باید امضا کرده، یه بار میگفتن مثلا رئیس اداره اطلاعات بابل باید عوض بشه یکی دیگه بیاد. هر سری به یک عنوانی بالاخره یه چند روز ما رو ساعت دونده.
و نیز گفتگوی میشنوید با ناصر تقوایی، کارگردان صاحب نام سینما ایران که همسرش مرضیه وفامهر همچنان در زندان اوین به سر میبرد.
والا بعد از دو ماه و نیم حالا یه بارقه ایجاد شده، خبر فعلا زیادی براتون ندارم.
مطالب دیگری هم خواهیم داشت از جمله ورزش و نیز در نیمه دوم رهروان مهر و کین. با ما بمانید. عدنان محمد بکور، دادستان استان حماه در سوریه، در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی حکومت بشار اسد از سمتش استعفا داد. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرده که دادستان حماه در حال رفتن به محل کارش از سوی مخالفان حکومت ربوده شده و مجبور به استعفا شده است. شهر حماه یکی از شهرهایی است که در چند ماه اخیر شاهد سرکوب خونین معترضان از سوی ارتش سوریه بوده. مهتاب وحیدی را در این باره گزارشی آماده کرده. بشنوید.
عدنان محمد بکور، دادستان استان حماه، با اعلام خبر استعفایش حکومت بشار اسد را به دلیل سرکوب معترضان به باد انتقاد گرفته است. به گفته دادستان حماه، از آغاز نارامی‌ها تا کنون بیش از 300 تن از معترضان بازداشت شده زیر شکنجه‌های شدید در زندان‌های سوریه جان باختند. در ویدیویی که برخی از رسانه‌های عربی آن را منتشر کردند، آقای بکور دلایل استعفایش را شرح داده است.
انا المحامي العام في محافظة حماة عدنان محمد البكور اعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الاسد وعصابته.
او میگوید در اعتراض به شیوه های به گفته او وحشیانه رژیم علیه معترضان، کشته شدن 72 معترض بازداشت شده در زندان مرکزی حماه و کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی در حمله ارتش سوریه به شهر حماه از سمتش استعفا کرده است. خبرها از سوریه هاکیست. امروز پنجشنبه هم نیروهای امنیتی سوریه به سرکوب و بازداشت معترضان به خصوص در شهر حماه ادامه دادند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل هم در گزارشی از کشته شدن دست کم 88 نفر در زندانهای هومس، درعا، حماه و دمشق خبر می دهند. بر پایه این گزارش زندانیان جان باخته همگی مرد و پسر نوجوان بودند که در جریان نارامی های سوریه در 5 ماه اخیر بازداشت شده و بر اثر شکنجه و بدرفتاری کشته شدند. فعالان حقوق بشر هم میگویند در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی در سوریه تنها در ماه رمضان بیش از 470 تن کشته شدند. در همین حال با وجود ادامه سرکوب‌ها، کشتار و بازداشت‌های گسترده، تظاهرکنندگان سوری همچنان خواستار سرنگونی حکومت بشار اسد هستند و در شعارهایشان میگویند فقط در برابر خدا زانو می‌زنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای امنیتی و نظامی سوریه همچنان به سرکوب و کشتار معترضان ادامه می‌دهند و شماری از مخالفان را هم تهدید کردند که در صورت ادامه اعتراض‌ها خانه‌هایشان را به آتش خواهند کشید. دولت آمریکا روز چهارشنبه برای چندمین بار خشونت‌ها در سوریه را محکوم کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور شد. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در سخنانی از تحریم ولید معلم، وزیر خارجه سوریه دفاع کرد و او را آلت دست و سخنگوی بی‌شرم حکومت سوریه نامید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم روز چهارشنبه گفت اگر رژیم بشار اسد فکر میکند تا ابد در مسئولیت است، اشتباه بزرگی مرتکب میشود.
Fera tout ce qui est légalement possible pour que triomphent les aspirations du peuple syrien.
آقای سارکوزی همچنین گفته فرانسه به همراه متحدانش هر کاری را که به لحاظ قانونی امکان پذیر باشد برای کمک به مردم سوریه در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی انجام می‌دهد.
Du peuple syrien à la liberté et avec la démocratie.
آمریکا، فرانسه و دیگر متحدانشان در شورای امنیت خواهان اعمال تحریم و فشارهای بیشتر از جمله ممنوعیت فروش سلاح به سوریه هستند، اما روسیه با آن مخالفت می‌کند. به گزارش نهادهای حقوق بشری بیش از 2200 تن در جریان سرکوب‌های 6 ماه گذشته در سوریه کشته شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نشر خبرهای حاکی از اختلاس و حیف و میل و اموال عمومی در ایران همچنان ادامه دارد. بعد از انتشار خبر بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی در دو هفته پیش، در دو سه روز گذشته هم پرده از یک اختلاس دیگر برداشته شد. فریدون زرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ها، شخصی در سالهای 85 و 86 با اعمال نفوذ موفق شده است 47 فقره وام مسکن به مبلغ بیش از 8 میلیارد تومان بگیرد. وام های اعطایی این بانک به این شخص در ازای در رهن گرفتن تعدادی پلاک ثبتی انجام شده است. خبر دیگر این است که سازمان بازرسی کل کشور از اختلاس 1 میلیارد و 100 میلیون تومان در استانداری تهران گزارش داده است. برابر اطلاعات اعلام شده از این اختلاس، مبلغی معادل 11 میلیارد ریال توسط عده‌ای از مدیران و کارشناسان معاونت عمرانی استانداری تهران از طریق نامشروع و غیرقانونی گرفته شده و به حساب اشخاص منتقل شده است. اما خبر بزرگترین اختلاس مالی که این روزها در ایران دهان به دهان می‌گردد این است که مالک یک بانک خصوصی به اتهام 3000 میلیارد تومان، یعنی 3 میلیارد دلار اختلاس بازداشت شده است. اگرچه این خبر در ابتدا تکذیب شد، اما توضیحات و اطلاعیه بانک صادرات در واکنش به آن خود این خبر را تایید می‌کند. گفته می شود فردی با تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور حواله نامه‌های اعتباری جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه این حواله ها را به بانک بپردازد، آنان را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی آنان می فروخته است. ظاهراً بسیاری از نهادها و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم پایشان به این پرونده کشیده می شود. اما و در ورای خبرهای پراکنده درباره اختلاس و جزئیات این اختلاس ها، فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. در دهه‌های پیشین چندین پرونده کلان اختلاس در جمهوری اسلامی علنی شد که اولین و مهمترین آن پرونده اختلاس مرتضی رفیق دوست و خداداد فاضل بود که با تبانی با کارمندان بانک صادرات 123 میلیارد تومان در سال 1374 اختلاس کردند. فاضل خداداد در همان سال محکوم و اعدام شد. پرونده بعدی و پر سر و صدای اختلاس، پرونده شهرام جزایری عرب، یک فعال اقتصادی بود که در سال 81 در سن 29 سالگی در جریان بزرگترین و جنجالی ترین پرونده اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. شهرام جزایر عرب به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از راه تقلب و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. ده ها سال است که مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی به وجود فساد اذعان دارند و وعده های زیادی برای برخورد قاطع با فساد اقتصادی می دهند. حدود دو هفته پیش آقای خامنه ای برای چندمین بار با اشاره به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت:
بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تاکید میکنم، بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما یک رکن اساسی کار هست که بایستی انجام بگیره. دیگه حرف زیاده در این زمینه.
ما محمود احمد نژاد رئیس جمهوری هم هفته پیش گفت که بسیاری با کفش پاره وارد نظام شدند اما اکنون ویلا و کاخ دارند.
کسی نباید دست اندازه کنه به بیت المال. چه به آلاف و الوف ها رسیدن افرادی، به کاخ ها رسیدن، به اشرافیت ها رسیدن، زیاده خواهان و پرخواهان همه عرصه ها رو تصرف میکنن، پر روها همه جا رو میگیرن. طرف با کفش پاره وارد سیستم شد، مدت هم شعار میداد طرفدار مستضعفینم. بعد چند سال یه دیدیم اوه این اول رسته بود تهران، غیر از میدون شوش و اینا جای بلد نبود. ویلای 2000 متری گرونترین نقطه شهر تهران، ویلا شمال، ویلا تو ایتالیا، ویلا تو انگلستان، ویلا تو سوئیس.
کارشناسان اقتصادی وجود فساد اقتصادی گسترده در جمهوری اسلامی را ناشی از ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه می دانند. به گفته این کارشناسان در نظامی که بیشترین بخش اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است و کمترین نظارت بر این نهادها اعمال می شود، منطقی است که مدیران و اشخاص با نفوذ به سوء استفاده و استفاده شخصی از اموال عمومی تحریک و ترغیب شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان بین المللی برای خروج ژئوپارک قشم از لیست یونسکو به ایران کارت قرمز نشان دادند. هرچند که به گفته اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، مدیر این ژئوپارک، این خبر را رد کرده، اما این نخستین بار نیست که یونسکو از شکل اداره ژئوپارک قشم انتقاد میکند. مانیا منصور در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، ابتدا از او درباره ویژگی‌های ژئوپارک قشم و دلایل دادن چنین اختاری پرسیده. اسماعیل کهرم در تهران:
قشم خودش بزرگترین جزیره خلیج فارس هست و انواع و اقسام زیستگاه ها از جنگل های منگروو 8000 هکتاری گرفته تا کوه های نمکی بسیار زیبا، غارها و سواحلی که انواع لاچپشت ها توش تخم‌گذاری می کنن و خلاصه یه مجموعه ایست از عوامل زنده و بیجان که ژئوپارک رو تشکیل میدن. اما در زمینه کارت قرمز ما با مدیر این ژئوپارک که صحبت میکردیم، ایشون صدور کارت قرمز از طرف یونسکو رو رد کردن. گفتن حدود یک سال و نیم پیش یک کارت زرد به ژئوپارک قشم تقدیم شده بود به خاطر اینکه بسیاری از سازمان‌ها با ژئوپارک همکاری نمی‌کنند. شما اطلاع دارید که اونجا یه بندر آزاد هست، یه منطقه آزاد قشم هست که این منطقه آزاد البته دوست داره که توسعه اقتصادی بده، ساخت و ساز، بنادر مختلف، پهلوگاه‌های کشتی و غیره، که این مغایرت داره با مدیریت ژئوپارک. در اثر این عوامل، در اثر ساخت و سازها به خصوص جاده‌های در امتداد ساحل، تخریب ساحل و یا تأسیس باراندازها، یونسکو بر طبق مدیر این ژئوپارک کارت زرد رو داده و این مدیر به طور کلی انکار کرد صدور کارت قرمز رو.
حالا برفرض این که این اتفاق افتاده و در نهایت ژئوپارک قشم از فهرست یونسکو خارج بشه، اگه چنین اتفاقی بیفته چه تبعاتی خواهد داشت؟
ملاحظه فرمایید، سازمان های بین المللی وقتی که حمایت میکنن و مثلا ژئوپارک و یا مناطق حفاظت شده و پارک های ملی رو توی لیستشون میبرن، اینها انتظار دارن از اون کشور اصلی و میزبان که نهایت سعی بکنه در مراقبت و نگهداری و حفاظت اینها. مثلا تالاب انزلی رو وقتی که جزء کنوانسیون رامسر شد، تمام مؤسسات بین‌المللی، همون کنوانسیون رامسر و یا IUCN که مسئول حفظ طبیعت جهان هست، از تهران و یا ایران انتظار داشت که این منطقه رو ما حفظ کنیم. وقتی که ما نتوانیم این رو حفظ بکنیم و از لیست خارج بشه، دیگه حمایت جهانی از این نخواهیم داشت. یعنی اگر اشکالی به هم بزنه، حتی اگر ژئوپارک تخریب هم بشه، اینها به داد ما نمیرسن، در حالی که وقتی که توی لیست هست، اینها از نظر مالی و تکنیکی و ارسال متخصص میتونن به ما کمک بکنن این ژئوپارک رو به عنوان یک مرکز توریستی میگرده. در نتیجه در درجه اول درآمد ایران از ژئوپارک قشم که قرار یه هدف توریستی باشه برای تمام دنیا، این تخریب میشه، از بین میره و ما ضرر میکنیم از نظر کسب دلارهای توریستی. از طرف دیگه این منطقه به حال خودش رها میشه از طرف یونسکو و یا مؤسسات جهانی و متاسفانه بهش رسیدگی نمیشه. ولی مهمترین لطمه‌ای که ما میخوریم لطمه پرستیژ هست. ببینید، ما خودمون درخواست میدیم که این منطقه بیاد و جزو ژئوپارک‌های جهان بشه و تحت نظر یونسکو قرار بگیره. اون وقت ما اگر نتوانیم شرایطی که برای حفاظت و مدیریت ژئوپارک تنظیم میشه رعایت بکنیم، به راستی از نظر جهانی ما نتوانستیم تعهد خودمون رو انجام بدیم و این جنبه خوشی در عرصه و پهنه بین‌المللی نخواهد داشت.
حالا برای جلوگیری از احتمال خارج شدن ژئوپارک قشم از فهرست یونسکو چه راهکارهایی پیش روی مسئولان محیط زیستی قشم هست؟
اگر اونها کارت قرمز بدن، یه شرایطی رو ذکر میکنن که در اون ذکر شده که مثلا به خاطر چی اینها کارت قرمز رو دادن و بعد راه حل رو ارائه میدن، میگوین که مثلا شما یک سال نیم یا دو سال تا بازدید بعدی فرصت دارید این معایب رو برطرف کنید.
بله، این دقیقا اصطلاح ژئوپارک یعنی چی آقای کهرم؟
ژئوپارک یعنی منطقه ای که دارای حد اکثر تنوع عوامل زمین شناختی هست. یعنی اینکه اینجا برخلاف مثلا پارک ملی، منطقه حفاظت شده یا منطقه شکار ممنوع و از این قبیل، اینجا تکیه روی عوارض و عوامل زمین شناختی وجود داره. یعنی اگر پارک ملی مثلا ما داریم، پارک ملی کویر یا پارک ملی گلستان، اینها بیشتر تکیه بر روی حیات وحش و نوع گیاهان هست، در حالی که در ژئوپارک عوارض طبیعی زمین شناختی مثل تپه‌های نمکی، مثل کوه‌ها، مثل غارهای مختلف و عوارضی مانند شیب دراز که در ساحل هست، اونها مورد توجه قرار میگیره. این مجموعه ژئوپارکی مفهوم جدیدی هست. قشم در ایران منحصر به فرد و همینطور اولین هست در خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اشکان ذهابیان، فعال دانشجوی محروم از تحصیل در حالی که از خونریزی معده رنج میبرد، در اعتراض به شرایط زندان بابل و بلا تکلیفی وضعیت پروندهش از روز سه‌شنبه اعتصاب غذای نامحدود کرده است. حسن ذهابیان، پدر این فعال دانشجوی زندانی، حال او را وخیم توصیف کرده. اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد است که 12 اردیبهشت ماه امسال برای بار سوم در دو سال اخیر بازداشت و به زندان اداره اطلاعات ساری منتقل شد. آرش حسن نیا در گفتگو با امیر ذهابیان، برادر اشکان ذهابیان، از او درباره آخرین وضعیت برادرش پرسیده است.
والا این که الان سومین روز اعتصابشه، بعد این که روزی هم که داشتم میبردنش برای انفرادی زنگ زد، گفت حالم خوش نیست، از صبح خونریزی معده دارم، چون به خاطر این فیروز ماه رمضان روزه گرفت، به خاطر غذاهای زندان گفت خونریزی معده پیدا کرده بود، درد قفس سینه پیدا کرده بود. الان هم که دیگه نویه بیخبریم از حالش.
یعنی از پیش از عید فطر اشکان وارد اعتصاب شده؟
یک روز قبل از عید فطر.
و شما پیگیریتون توی این یکی دو روز چی بوده؟ کجاها رفتید و چه؟
تعطیلات بود که امروز توی تعطیلاته که جواب نمیدن، بعد امروز هم که پدرم رفت دم زندان بهش جواب ندادن، گفتن تعطیلاته ما جواب نمیدیم. حالا تا ایشالله تا شنبه صبح دیگه.
یعنی آخرین اطلاعی که شما از برادرتون اشکان ذهابیان دارید گفتگوی تلفنی بوده که پیش از این که به انفرادی برده بشه باش صحبت کردید، درسته؟
آره، خودش نیدد. بعد توی این دو روزی هم یکی از دوستان خیلی محبت کرد، زنگ زد گفتیش که داشتن میبردنش، حالش اصلا خوب نبود، و فقط از این که میدونم که حالش خیلی بده.
آقای ذهابیان، قبل از زندان هم اشکان مشکل معده و اینها داشتش؟ اینطور که میفهمید خون ریزی کرده معدهش؟
نه، مشکل ناراحتی پوستی داشت، نه مشکل خون ریزی معده داشت، نه لرزش دست داشت، نه درد قفسه سینه داشت، هیچی نداشت. حتی اونجا لرزش دست گرفته، مثل یه پیرمرد مثلا 50-60 ساله 70 ساله لرزش دست داره، مثلا ناراحتی پوستی گرفته به خاطر مثلا بهداشت بد توی زندان، ناراحتی پوستی گرفته. اشکان
آقای ذهابیان، خواسته ی اشکان چی هستش که در اعتراض به اون اعتصاب قضا کرده؟
یک وضعیت اسفبار زندان بود، یک جو نامناسب زندان، دو اینکه اینو تو بند قاتلین گذاشته بودن و برای پرونده دومش که برای ساخته بودن بهش 8 ماه حکم زندان دادن، در صورتی که واسه وکیلش گفت اصلا تو پرونده چیزی وجود نداره که بخوام بهش 8 ماه دوباره بهش مثلا حبس بدن.
من تو سایت های مختلف دیدم که پدر شما و مادرتون گفتگوهایی کرده بودن با مسئولان زندان و به هر حال وعده ها و قول هایی رو گرفته بودن که شرایط اشکان تغییر بکنه
برای اینکه تا اعدافه اصلا آزاد بشه.
بله اما اینطور نشد.
قول 100% میدادن که امروز میاد، فردا میاد، مثلا گفتن 2 روز دیگه میاد، تا آخر هفته میاد، همینطور هر روز قول میدادن. ما نشد.
دلیل اونبا نکردن یا شما دسترسی نداشتید که بپرسید چرا این قول ها انجام نشده؟
یه بار میگفتن دادستان مثلا بابل سر امضا کرد، یه بار میگفتن دادستان بابل امضا کرد، یه بار میگفتن رئیس اطلاعات باید امضا کنه، یه بار میگفتن مثلا رئیس اداره اطلاعات بابل باید عوض بشه یکی دیگه بیاد. هر سری به یک عنوانی بالاخره یه چند روز ما رو سردوندن دیگه. اصلا توی این چند روز اصلا چیزی به ذهن ما نمیرسه بخوام عنوان بکنیم.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دو ماه از بازداشت مرضیه وفامهر، بازیگر تئاتر و سینمای ایران و همسر ناصر تقوایی، کارگردان نامدار سینمای ایران می‌گذرد و او هم چنان به اتهام بازی در فیلم تهران من حراج ساخته ی گراناز موسوی در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد. این فیلم از ورای داستان یک بازیگر تئاتر مبتلا به ویروس HIV در تهران و رابطه‌اش با مردی که دوست دارد به زندگی زیرزمینی جوانان در این ابر شهر می‌پردازد. قرار است دادگاه این بازیگر جوان ایرانی روز یک شنبه برگزار شود. مانیا منصور در گفتگوی با ناصر تقوایی، همسر خانم وفامهر، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت پرونده همسرش پرسیده. ناصر تقوایی در تهران:
والا بعد از دو ماه و نیم حالا یه بارقه ایجاد شده. خبر فعلا زیادی براتون ندارم، ولی خب خبر مهمیه به اون این که روز یک شنبه آینده جلسه دادگاهشون تشکیل میشه و امیدوارم که اونجا تصمیم عادلانه و عاقلانه در موردشون به طور کلی بچه سینما گرفته بشه.
شما با ایشون ملاقات میکنین؟ الان چه شرایط روحی و جسمی داره خانمتون؟
من هفته یه روز ملاقات هست دیگه، تو همون زندانی برامین هستم. هفته یه روز ملاقات هست، گاهی هم میشون اجازه میدن زنگ بزنن. نگفته پیداستی خب برحال زندانه، ولی من برحال از واقعا میگم از خود زندانبان ها همیشه تشکر کردم، الان نمی کنم، رفتارشون بسیار خوب و درسته، ولی برحال زندان این دیگه زندانه محمد خیلی بعدی ساختمان مال این کار نبوده.
دقیقا چه اتهام هایی به خانم شما وارد کردن؟
اتهام ایشون مطلقا سیاسی نیست، اتهام شرعی تا اونکه موازی میره تو فیلم رعایت نکردن. خب نه که اصلا به بازیگر فیلم واقعا مربوط نمیشه، بار هم گفتیم، حالا امیدوارم دادگاه به مجددی نسیم.
بله آقای تقوی، فهم کنید چرا جامعه سینمای ایران در مقابل بازداشت خانم مرضیه وفامهر که بازیگر هست در ایران سکوت کردن؟
نه همچین سکوت هم نکردن. روزای اول خیلی اصلا من زیاد روزایی به هر حال آدمیزاد خسته میشه. کم میاره واقعا دیگه. همه میگم چون دیگه در حال وقتی که به اونجا منتقل شد در طرف قاضی اول دیگه چاره ای نبود که منتظر باشیم تا این حکم به دادگاه مجدد بره که حالا روز یک شنبه قرار بره. اون دفعه هم دیگه بالاخره حتی این جنجال اینقدر بالا گرفت که آقای اجرایی دادستان کل کشور دستور آزادی ایشون رو داد، خودش تو روزنامه ها اعلام کرد، ولی قاضی که پرونده دستش بود متاسفانه نپذیرفت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و در ادامه پیش از این که نیمه دوم این مجله را آغاز بکنیم، از شما دعوت میکنم سریع هم به دنیای ورزش بزنیم، جایی که فریدون شیبانی آماده است تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این حال و احوال ورزش ایران قرار بده.
در راه جام جهانی 2014 فوتبال در برزیل، تیم ملی فوتبال ایران ساعت 8 شب فردا به وقت تهران با لباس یک دست سفید در برابر تیم ملی سرخپوش اندونزی به میدان می رود. کارلوس کیروش در مربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد در شرایط فعلی اندونزی سخت‌ترین حریف ایران است و در این وضعیت به تیم‌های بزرگ فکر نمی‌کند. در تمرین بعد از ظهر دیروز حضور محمد عباسی وزیر ورزش با ماجراهایی برای خبرنگاران همراه بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از نزدیک شدن خبرنگاران به وزیر ورزش جلوگیری به عمل آمد. در ادامه این مانه تراشی از حضور خبرنگاران و عکاسان به خوابگاه ملی پوشان هم جلوگیری شد و حتی کار به زد و خورد کشید. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال در پاسخ به دلیل جلوگیری از ورود نمایندگان رسانه ها به خوابگاه به خبرنگاران گفت اگر رفتید و چیزی از آنجا گم شد چه کسی پاسخ می دهد؟ این گفته با اعتراض شهید خبرنگاران همراه شد. در رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان در دایگاه کره جنوبی، امین نیکفر، پرتابگر وزنه ایرانی مقیم آمریکا، در گروه دوم مقدماتی در میان 13 پرتابگر 12 شد و در مجموع 24. مریم توسی هم در رقابت‌های 200 متر بانوان حذف شد. در 16 دوره رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان جهان در یونان، تیم ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی 17-8 از ایتالیا شکست خورد و به عنوان تیم سوم گروه B به مرحله 12 تیمی راه یافت. در این مرحله ایران امروز با مونتنگرو پیکار می‌کند. میروسلاو بلاژوویچ 76 ساله، سرمربی پیشین و کروات تیم ملی فوتبال ایران، برای رهبری تیم فوتبال مت کرمان قراردادی 1 ساله بست. دیروز قانون ممنوعیت برای مربیان بالای 65 سال لغو شد. در پیکارهای اسکی روی چمن قهرمانی جوانان جهان در وینینگن سوئیس، مرتضی جعفری از ایران در مارپیچ بزرگ 3 شد و مدال برنز گرفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:31:55 زمانی است که در اون هستیم به وقت تهران. با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید. همچنان در میانه مجله شامگاهی با شما هستم. پیش از این که نیمه دوم رو با برنامه هفتگی رهروان مهر و کین ادامه بدیم، از هانا کاویانی خواهش میکنم که ما رو یک بار دیگه در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. هانا
با سلام مجدد. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف و منتقد دولت در دیدار با خانواده‌اش ضمن پافشاری بر مواضع پیشین خود در مورد تقلب در انتخابات و ظلم حکومت به مردم گفت همچنان از دیدگاه‌ها و افکارش در این باره دفاع می‌کند. خانواده مهدی کروبی که روز چهارشنبه پس از 7 ماه حبس خانگی او موفق به دیدارش شدند گفتند که وی در وضعیت روحی و جسمی مناسبی به سر می‌برد و همچنان بر درستی مواضع پیشین خود اصرار دارد. سفیر افغانستان در تهران میگوید به تازگی با تعدادی از زندانیان افغان در زندان‌های ایران ملاقات کرده و از مشکلات آنها با خبر شده است. عبیدالله عبید، سفیر افغانستان در ایران، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است با این زندانیان در زندان‌های شهرهای تهران، شیراز و اصفهان دیدار داشته و قرار است در آینده نزدیک با زندانیان افغان در زندان‌های مشهد و کرمان هم دیدار کند. بر اساس آمار وزارت عدلیه افغانستان، بیش از 5000 افغان در ایران زندانی هستند. از وضعیت 3 بازداشت شده آذربایجانی که 1 هفته پیش در یک مراسم افطاری بازداشت شده بودند خبری در دست نیست. به گزارش سایت کلمه، روز دوم شهریور ماه 3 از شرکت کنندگان مراسم افطاری در منزل پدر مصطفی و مرتضی عوض‌پور از فعالان مدنی آذربایجانی بازداشت شدند که با گذشت 1 هفته از بازداشت آنها هنوز از اتهام و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. و خبر دیگر این که حسین مسافر آستانه، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه استعفای خود را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد. این در حالی است که پیش از این محمد حیدری، دبیر 29 جشنواره فجر، هم بعد از گذشت 6 از سال جاری و 4 مانده به زمان برگزاری 30 دوره جشنواره، استعفا کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، تا به حال پیگیری‌های انجام شده در ارتباط با دلایل استعفای مسافر آستانه به نتیجه نرسیده است. مرتضی جعفری اسکیباز تیم ملی اسکی چمن ایران در نخستین روز از مسابقات اسکی چمن قهرمانی جوانان جهان و در رشته مارپیچ بزرگ توانست مدال برنز را کسب کند و در جایگاه سوم جهان بایستد. اسکیبازانی از اتریش و جمهوری چک در این رشته در رده‌های اول و دوم جهان ایستادند. مسابقات اسکی چمن قهرمانی جهان در پیست اسکی ویلینگن سوئیس در حال برگزاری است و روز چهارشنبه در رشته مارپیچ کوچک پیگیری می شود. و خبر آخر این که عبدالمجید ملقتا از فرماندهان نظامی ارشد شورای ملی انتقادی لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد معمر قذافی در شهر بیابانی بنی ولید حدود 150 کیلومتری جنوب شرق ترابلس به سر می برد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که با برنامه رهروان مهر و کین ادامه خواهد یافت. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید تا مجله شبانگاهی که در ساعت 10 شب به وقت تهران خواهد بود. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز برنامه از علیرضا طاهری کارگردان کیان معنوی
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید. به نیروهای تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی فرمان داده شد که ایرانیان معترض را با قدرت هرچه تمامتر سرکوبی کنند. از درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق ایران در نخستین سالهای انقلاب در ایران که بگذریم، خیابانهای تهران چنین سرکوبی گسترده‌ای را سراغ نداشتند. جنبش سبز در ایران سر برآورده بود. با سر برآوردن جنبش سبز در ایران تا کنون کوشیده است تا خود را بر کنار نگاه دارد. اما هما سرشار نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا خواستار توجه بیشتر واشنگتن به نقض حقوق بشر در ایران است. از سوی دیگر داریوش همایون معتقد است که آمریکا از مسئله حقوق بشر و مردم سالاری در ایران چشم نخواهد پوشید، حتی اگر با جمهوری اسلامی به نوعی توافق دست یابد. داریوش همایون یادآوری می‌کند که مردم در ایران به رغم شعارهای مرگ بر شیطان بزرگ بیش از هر زمان دیگری هوادار آمریکا شدند.
اون که ما از ایران می‌خوانیم می‌شتیم به هیچ پس مردم خیلی اتفاقا طرفدار آمریکا شدند. یه نظرسنجی هم شد که گرفتند اجرا کنندگان و مدیرانش رو حبس کردند و به زندان انداختن و محاکمه کردند. اونجا هم نشان داده شد که 80% بیشتر مردم ایران طرفدار رابطه دوستانه با امریکا هستند. و اصلا نفوذ فرهنگ امریکایی در زیر این حکومت اسلامی باور نکردنی است. به قدری مردم امریکایی زندگی میکنند اونها که می هر جا که بتوانند که نشان میده که تبلیغات آخونده به کلی شکست خوده. من طرفدار این نیستم که ما تمام فرهنگ پاپ امریکایی رو بیاریم به ایران، ایران اول باید راه خودش رو پیدا بکنه. ولی ایران هم مثل تمام دنیا از نفوذ فرهنگ پاپ امریکایی نمیتواند آزاد بشه، چون برای اولین بار در تاریخ جهان توده مردم فرهنگ ساز شده است و به طور رسمی و به طور شناخته شده و به طور ستایش شده. همیشه مردم، توده مردم فرهنگ می ساختن، ولی همه بهش به چشم بذاره تحریر کم و بیش نگاه می کردن و به رسمیت شناخته می شد و این نفوذ جهانگیر رو نداشت. امریکایی ها این کار رو اول کردن، چون امریکا اولین جامعه است در تاریخ بشر که توده مردم رو آورد در صحنه شریک همه چیز کرد. وقتی وضع اقتصادیشون خوب بود حقیقتا از لحاظ اقتصادی هم همینطور بود. این رو آخوندها نمیتوانن تحمل بکنن و هیچ کدوم از اسلامی ها نمیتوانن، و از القاعده گرفته تا الازهر مصر اینا فرقی با هم ندارن دست امریکا ستیز.
حرف آخر داریوش همایون این است: صلاح ایران در حفظ ایران است.
اگر ایران به این صورت یک پارچه مانده است، سراسر یعنی صرف نظر از عامل داخلی که بسیار مهم بود و کسانی مثل قوام سلطنه، خود محمد رضا شاه، اینها سهم بسیار بسیار مهمی داشتن در حفظ این یک پارچگی، ولی از اینها گذشته سراسر در بیرون از ایران مرهون امریکا هستیم. اگر امریکایی ها از همون آغاز مداخلهشون در ایران در جنگ دوم، پس از اینکه روسا امریکایی‌ها به ایران آمدن، پای امریکایی‌ها هم باز شد و خب اداره راهنی سرتاسری هم به عهده گرفتند و یه 5 میلیون تن مهمات و وسایل به روسیه فرستادن، از همون وقت امریکایی‌ها نگران حفظ ایران بودند در مقابل مخاطرات خارجی، دست‌اندازی‌های کشورهای استعماری، روس و انگلیس همیشگی، و این تعهدی که امریکایی ها به نگهداری ایران داشتند حفظ شد تا روزی که خب خود جمهوری اسلامی قطع کرد رابطه رو با امریکا و کار رو داشتن رسد. ما از نظر تاریخی مرهون امریکا هستیم در سده بیستم، در نیمه دوم سده بیستم به خصوص، و فقط یک نمونش موضوع آذربایجان است که اگر امریکایی ها نمی بودند، با همه مهارت دیپلماتیک قوام سلطنه، ما ایران رو باخته بودیم و ایران تکه تکه شده بود و انگلیس ها اون طرف و روس ها اون طرف ایران تقسیم کرده بودن. دیپلماسی قوام سلطنه هم تمام قدرتش این بود که پشت سرش امریکا بود و روس ها می نمی‌دونستن.
از همین روز که تورج دریایی استاد و پژوهشگر ایرانیه مقیم آمریکا، خواستار آغاز گفتگوهای بی پی شرط واشنگتن و تهران است و برای این کار دلیلی شخصی نیز دارد.
دلیلی که حالا میتونم بگم از شخصی میتونم بگم مفیده، همین مسئله ایران شناسیه. ببینید، ما در این دانشگاه روی تاریخ و تمدن دول مختلفی نظر میندازیم، مطالعه میکنیم. کسانی که مثلا روی تاریخ مصر کار میکنن این موقعیت رو دارن که برن در مصر به عنوان دانشجو زبان عربی یاد بگیرن، با تمدن مصری بهتر آشنا بشن، یا کشورهای دیگه مثل مانند ترکیه که الان خب بسیار خوب داره کار میکنه در این کار، در این مسائل ترک شناسی و تاریخ ترکیه. متاسفانه دانشجوهایی که کنجکاو هستن، حالا چه ایرانی که اینجا بزرگ شدن یا خارجی آمریکایی ها، خیلی مشکله که بتونن برن به ایران به خاطر این روابط بعد ایران و آمریکا تا تحقیق کنن. شما برای کشورهای دیگه میتونید بورس بگیرید، هم از دولت آمریکا شاید هم از دول دیگه، ولی برای ایران به خاطر مسائلی که وجود داره و این تحریم ها الان تقریبا داره غیر ممکن میشه که این روابط انجام بشه بین ایران و آمریکا. به حال ببینید، روابط فرهنگی در هر موقعی من مهمتره، بهتره، برای اینکه مردم هر دو کشور رو روشن میکنه نسبت به فرهنگاشون و دید و باورهاشون.
از دیدگاه تورج دریایی، حقوق بشر و رعایت آن باید از مسائل اصلی گفتگو میان واشنگتن و تهران باشد.
من فکر میکنم اگر هم صحبت بشه که امیدوارم بشه، باید مسئله هیومن رایتس یا حقوق بشر در ایران یکی از حرفایی باشه که اول از همه صحبت بشه، یعنی باید دولت آمریکا فشار بیاره به دولت ایران در باب این موضوع.
به گفته تورج دریایی، سران آمریکا باید به رهبران جمهوری اسلامی گوش زد کنند که نگران اوضاع ایرانند.
من بر این باورم که اگر ایران و آمریکا با هم صحبت بکنند، خیلی مهمه که سیاستمداران آمریکایی و بین‌المللی گوش زد کنند به سیاستمداران ایران درباره نگرانی مردم جهان درباره اون چیزی که می‌گذره در کشور ایران. باید این صحبت انجام بشه که این نگرانی به گوش سیاستمداران ایرانی مستقیما برسه. اگر قرار باشه که شرط و شروطی باشه از اول، ممکنه هیچ وقت این صحبت انجام نشه و این نگرانی به صورت مستقیم منتقل نشه به سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران. باید می‌دونید صحبت میان دو کشور انجام بشه. ببینید با خیلی از کشورهای دیگه هم که این مشکل رو دارن صحبت نکردن و هیچ تغییری نکرده. اوضاع حقوق بشر، ببینیم فرق ایران اینه که به هر حال ما یک جامعه ایرانی خارج از کشور داریم که بسیار فعال و بسیار نگرانه و ما میگم کشور ایران خودش یه مقداری فرق میکنه با حکومتی که در لیبی هست و همینطور مردمش. خب من هر سال ایران هستم، جامعه رو که میبینم جامعه بسیار فعال، جوان و پرتکاپوه. من دوباره شخصا فکر میکنم باید بتونیم انواع اقسام فشارها رو برای دولت ایران بگذاریم تا اونها متوجه بشن که دنیا داره چگونه و ایرانیان نسبت به حکومت امروزی ایران نگاه میکنه.
پیامدهای اعتراض به پیروزی محمود احمدی نژاد نه تنها آمریکا که سراسر جهان را تکان داد، به خصوص هنگامی که فیلم کشته شدن دلخراش ندا آقا سلطان در برابر دیدگان جهانیان جای گرفت و مبهوتشان کرد. دختری جوان و زیبا در برابر چشمان آنها در خون می‌غلتید. در سال روز این قتل دلخراش، HBO، هوم، باکس آفیس یا گیشه خانگی فیلمی تکان دهنده درباره قتل ندا منتشر کرد که راوی آن شهره آغداشلو. Every conflict of the last 70 years has its own defining image. June 20th, 2009, a young Iranian woman is shot in the heart by a sniper. سعید شفا، کارشناس سینما، میگوید جمهوری اسلامی بی‌تابانه خواستار نفوذ به قلمرو اسکار است.
روابط ایران و آمریکا اگر از بخواید در مورد علاقه‌ای که ایرانی‌ها دارن که به اصطلاح سینماشون توی آمریکا مثل اروپا مطرح بشه، باز یه مسئله دیگه هستش، چون دیگه در واقع در کشورهای اروپایی به حد کافی اینا رسوخ پیدا کردن و جوایزی هم که چپ و راست بهشون داده میشه دیگه از اون ارزش سابق خودشون افتادن و اینا دنبال یک فضای تازه‌ای هستن و خیلی دلشون میخواد که ایران با بردن یک جایزه اسکار یک وجهی به اصطلاح مجددن در دنیا پیدا بکنه. البته جوایز اسکار در اون مرحله‌ای که کاندیداها انتخاب میشن و همینطور در مورد جوایزش هیچ وقت دخل تصرفی درش پیدا نشده در طول این تاریخ چند دهش، ولی امکان این که این صلاح اعضای آکادمی رو از قبل تحت تأثیر قرار بدن این امکانش هست، یعنی این که اینا هر ساله تعدادی از این فیلم ها که انتخاب میشن به تمام اعضای آکادمی ارسال میشن، حدود 4000 تا 4500 تا عضو هستن که این فیلم ها رو دریافت میکنن به صورت DVD، بعد روی اینا نظره خودشون رو میدن و انتخاب میکنن. در این قسمت میشه یه مقداری تحت نفوذ اینا رو قرار داد، به حال به هر دلیلی به هر صورتی این امکانش هست، ولی بعد از این مرحله دیگه اگر به دست اون کسایی که رعیا رو به اصطلاح حساب میکنن که یک حسابداری قسم خورده توی امریکا هستش که سالیان سال این کارو میکنه، در اون قسمت دیگه نمیشه دخل و تصرفی کرد. ولی در اون کاری که اینا دارن میکنن، سالان چندین سال هستش که کوشش دارن که یکی از این فیلم ها، فیلم های ایرانی در جایزه اسکار کاندیدای بهترین فیلم خارجی سال بشه، یا البته به خصوص جایزه بهش تعلق بگیره. و این کوشش ها هم که اخیراً شروع شده با ارسال گروهایی به اینجا و همینطور دعوت گروهایی از اصطلاح اعضای آکادمی به ایران، دارن این زمینه رو آماده میکنن که در این حال وقتی که این اتفاق افتاد یک پیشینه قبلی داشته باشه.
سعید شفا دعوت شون پن، هنرپیشه آمریکایی برنده جایزه اسکار به ایران را نیز نمونه ای از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به اسکار می داند.
کسایی مثل شان پن به ایران بارها سفر کرده و وقت موقع بازگشتش هم توی همین به چندین جلسه در آکادمی سخنانی به صلاح ایراد کرده در این مورد، ولی خب تا چه حد در این کارش موفق بوده معلوم نیست. البته باید صبر کرد و دید که چه میشه.
اسکار بردن یکی از فیلم‌های ساخت ایران از دیدگاه سعید شفا بر روابط واشنگتن و تهران اثرگذار خواهد بود.
به طبع خیلی از مسائل رو حل خواهد کرد. و اگر همون زمانی که اولین بار که جایزه به اصطلاح فستیوال کن به کیارستمی داده شد، خب فستیوال کن یک فستیوال دولتی هستش که خب مسائل سیاسی خودش رو به سمت نظر میگیره و به همین ترتیب هم این کار رو کردن. در مورد جوایز اسکار البته مسئله فرق میکنه چون جشنواره دولتی نیستش، ولی خب در این حال روی روابط دو دولت خیلی تاثیر خواهد گذاشت. و البته مسائلی که ما در بیرون در ظاهر یا در وسایل ارتباط جمعی میبینیم با اون مسائلی که پشت پرده الان در شرف تکوین هستش خیلی فرق میکنه، چون اونها رو هیچ وقت برملا نمی کنن تا اینکه اون جریانات به اصطلاح حادث میشن. در نتیجه نمیشه زیاد واقعا در اون چه که ما در وسایل ارتباط جمعی اینجا میبینیم و میخونیم روی اونا چندان حساب کرد، چون هیچ وقت اون چیزهایی که مطرح میشه با مسائلی که پشت پرده در جریان هستش به حد خیلی زیادی اصلا با هم دیگه تفاوت دارن.
Into the streets of Tehran, and crashes taking place in at least four areas.
Iran was the dominating.
That's still outrage. That one.
بسیاری از هنرمندان نام‌آور آمریکایی برای پشتیبانی از جنبش سبز در ایران به میدان آمدند. جوان بایز، یکی از خوانندگان افسانه‌ای آمریکا و رهگشای باب دیلن به جهان موسیقی، به پشتگرمی معترضانی که در ایران می‌پرسیدند رأی من چه شد، آواز سر داد. ها آمریکایی دیگر سرود یار دبستانی من سر دادند.
یار دبستانی من با من و همراه منی،
چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، تخت شد اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرز تمام الفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلهای آرماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو در ما رو چاره کنه. دار دبستانی
چندین خانواده آمریکایی نیز با معرفی یکایک اعضای خود اعلام کردند که از اعتراضات مخالفان در ایران پشتیبانی میکنند.
I wish that you could climb trees and
work. To all the people in Iran, I wish I had half the courage that you do to stand up for my rights. Keep it up.
Hey, people of Iran, we want you to know we haven't forgotten about you here in the United States. And keep your strength, keep your courage. And
keep the peace.
Keep the peace. We're thinking of you.
جنبش سبز بیش از همه سران جمهوری اسلامی را دوچار شگفتی کرد. آنها انتظار چنین واکنش‌های گسترده‌ای در مخالفت با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد را نداشتند. آنها تأثیر اینترنت را نادیده گرفته بودند. دکتر آذر نفیسی، نویسنده کتاب قرائت لولیتا در تهران، از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا.
چیز جالب اینه که گاهی اوقات در آمریکا یا اروپا بعضی میان با آدم صحبت میکنن که چه شکلی از طریق اینکه مثلا صحبت میشه راجع به اینکه در ایران ما مثلا مکس وبر رو میخونیم یا اسکات فیتزجرالد رو میخونیم، این باعث میشه که تازه خود مردم توی اون کشورها کنجکاو بشن نسبت به فرهنگ خودشون بیشتر.
به گفته آذر نفیسی، تجدید رابطه ایران و آمریکا از جمله به معنی تجدید کار انجمن ایران و آمریکا است و تجدید این کار یعنی آشنایی بیشتر ایرانیان با زبان انگلیسی، که چنین تحولی البته جمهوری اسلامی را خوش نخواهد آمد.
این یه رابطه پایاپای بود. انجمن ایران و آمریکا مثل خب بسیاری دیگه از انجمنها، مثلا انجمن گوته در یه زمان دیگه یا انجمن ایران و فرانسه یا بریتیش کانسل، همه اینا جایی بود که اول اینکه خیلی ها میرفتن که زبان یاد بگیرن و از طریق زبان بعد با کتابخونه آشنا می شدن و در این حال محل تجمع هم روشنفکران و هنرمندان ایرانی بود و هم مردم عادی مثل آدمای مثل من، که تبادل هم افکار بود و هم تبادل ارتباطات فرهنگی. اینکه افرادی مثل آل احمد یا کسرایی با وجود مخالفت‌های سیاسیشون با آمریکا در این تجمعات شرکت داشتن برای من خیلی مسئله جالبیه، به خاطر اینکه خب سیاست، حالا در این مورد به خصوص سیاست بین آمریکا و ایران، میتونه همیشه مایه تفرقه باشه، ولی اون چیزی که مردم رو واقعا به هم نزدیک میکنه فرهنگه، که هم بر پایه کنجکاویه که آدم دلش میخواد بدونه که اون جاهایی رو که نرفته، اون کسایی رو که ندیده چطور زندگی میکنن، افکارشون رو بشناسه، و هم مایه همدلیه، به خاطر اینکه متوجه میشین که خب آمریکایی هم آدمن مثل ما. یعنی من فکر میکنم اتفاقا در ارتباط با این محل تجمعات فرهنگی بین فرهنگ‌های مختلف، اون چیزی که مایه تعجب گاهی اوقات و جالبه تفاوت‌ها نیست، بلکه همدلی‌ها و تشابهاته که جذابه. و خب متاسفانه حالا البته خب حالا با وجود اینکه به یک نوعی مرزها بسته است و سیاست تفرقه میندازه، سیاست نتونسته مانع از ارتباط این کنجکاوی ها و این همدلی ها و این ارتباط بشه.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد آهی کشیده گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم تو را خواهم گفت که حکایت ها باقی است. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این رشته برنامه های ویژه را با یک جمع‌بندی و با تنها جنبه خوش بر جای مانده در روابط ایران و آمریکا به پایان می‌بریم. با ورزش و با صفی از ایرانیانی که در غربت آمریکا خوش درخشیدند.